بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض میکنم به محضر برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنیم از دعوتتون و از تشریف فرماییتون و تسلیت عرض میکنیم ایام رو. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آخرین باری که به نظرم خرمشهر اومدم، من حدود 20 سال قبل بود، زمان جنگ، که این شهر فقط شهر شما نبود، خرمشهر شهر دوم همه بچه های ایران بود. همه از سراسر کشور خانه دومشون سنگرهای اطراف خرمشهر و آبادان، شلمچه، اروند تا کردستان، همه جا این منطقه مرزی و شهرها شده بود خونه همه ما، همه بچه ها. و این مسجد، مسجد جامع خرمشهر، که یک نماد اساطیری، یک نماد اسطوره‌ای برای تاریخ ایران و تاریخ اسلام هست. این مسجد سمبل بزرگترین و شرافتمندانه ترین نمونه های تاریخی مقاومت ملی بود و خود این درس بزرگی است به ما که بزرگترین نماد مقاومت ملی در این کشور مسجده. مسجد مرکز مقاومت بوده، نه نهادها و الگوهای ناسیونالیستی و چپ و راست، نهادهای فکری دیگری، ایدئولوژی‌های دیگری، انگیزه‌های دیگری. روح مقاومت ملی مردم ما در دفاع مقدس یک روح دینی بود و به همین دلیل که در خرمشهر مسجدها مرکز مقاومت بودند، مسجدها پایگاه مقاومت در برابر اشغالگر شدند. و این بزرگترین درس است برای کسانی که فکر می‌کنند با کنار گذاشتن روح عقیده اسلامی و حسینی و دینی چیز دیگری برای این ملت باقی میمونه. اگر این روح حذف بشه هیچ چیز دیگری برای ما باقی نمیمونه، نه ملیت، نه شرف، نه عزت، نه استقلال، نه آزادی، هیچ. هر چی ما داریم مدیون این تفکر توحیدی و روح دینی است که هم عشقش و هم حماسش، هم احساسش، هم عقلانیتش، هم سازندگیش و هم روح مقاومتش، همه ریشه هاش تو روح جهاد اسلامی است. چه جهاد اخلاقی، چه جهاد علمی، جهاد اقتصادی و بعد اگر یه وقتی لازم شد، چنان که لازم شد یه وقتی، جهاد مسلحانه، جهاد با اسلحه. تو این کوچه پس کوچه ها و خیابان های اطراف این مسجد خیلی از بچه ها به خاطر دفاع از نه فقط شرف خرمشهر بلکه شرف کل این ملت شهید شدن در غربت و مظلومیت. هیچ کس نمیتونه شرف این ملت رو، عزت ملی، غرور ملی، حیثیت ملی رو جدا بکنه از روح دینی که مسجدها رو پایگاه مقاومت کرد و از جمله مسجد جامع خرمشهر که یک سمبل تاریخی برای همیشه خواهد ماند. نسل جدید که توی مسجد الان تو جمعم زیاد من میبینمشون، به این قضیه خیلی توجه بکنید که اون چه که در این شهر شما و این منطقه گذشت در طی 8 سال مقاومت مظلومانه، که البته خداوند علاوه بر پاداش اخروی به شهدا و مجاهدین و به خانواده هایی که گاهی 3 و 4 شهید و جانباز و اسیر دادن، علاوه بر پاداش اخروی به اونها، در همین دنیا هم ثمره زحمات و مجاهدات های اونا رو بهشون داد. شما مقایسه کنید وضعیت ملت ایران رو با کشورهای دیگری که بودن، با خود عراق مقایسه کنید، با کشورهای همسایه مقایسه کنیم، با دشمنان ما مقایسه کنیم، ببینید چه تفاوتی کرده و بعد دنبال رازش باشه که سرش چی بود که این ملت با دست خالی، همونطور که دیروز یکی از دوستان تذکر میداد یادآوری میکرد و من خودم این رو قبلا گفتم عقیدم هم اینه، جنگ ما با صدام جنگ ما با عراق نبود، جنگ ما با عراق یک جنگ بین المللی بود، یک جنگ جهانی بود، یک طرف بچه های ما بودن با دست خالی، یک طرف تمام قدرت ها، همین قدرت هایی که الان با هم درگیر هستن همشون یه طرف بودن، همشون یک دولت مستقل واقعی وجود نداشته که از ما حمایت کنه و اینا همه در کنار هم و با هم بودن. بعضی کشورها دلار میدادن، بعضی اطلاعات میدادن، بعضی سلاح میدادن و بعضی سرباز میدادن. شما شنیدید که در این نبردها بچه های ما از 10-12 کشور اسیر گرفتن، یعنی مزدور میامد رسمن تو جبه. بنابراین واقعا یه جنگ جهانی بود. نسل قبل از شما یه جنگ جهانی رو برد با دست خالی، حالا اونا همشون با هم دیگه درگیر شدن، خودشون با هم. جنگ ما با صدام سال 61 با آزاد شدن این شهر شما تمام شد، یعنی ما سال 61 جنگ با صدام رو بردیم وقتی که شهر شما و این مسجد آزاد شد. از سال 61 به بعد ما با کل جهان جنگیدیم، بچه های ما با کل دنیا، با همه قدرت های شرق و غرب جنگیدن، یعنی تمام کشورهایی که با هم درگیر بودن، شرق و غرب، شوروی، امریکا، انگلیس، فرانسه، بلوک چپ و راست، رژیم های مرتجع منطقه، رژیم های وابسته، اینایی که همه با هم اختلاف منافع و تضادهای مقطعی داشتن، همه با هم دیگه ساختن برای اولین بار سر یه چیز با هم ائتلاف کردن و اون نابودی این انقلاب بود. میخواستن ذلت شما رو ببینن و ذلت این ملت رو و ندیدن و خدا نگذاشت به خاطر فداکاری او بچه ها. و امروز ملت ما عزیزترین ملت جهانه، دوست و دشمن به ما، به ملت ما احترام میگذارن. اینه به شما بگن دوست و دشمن وقتی اسم ایران میاد احترام میگذارن، میگن اینا یه ملت با شرفیه، اینا نمیترسن، از شهادت نمیترسن، اینا محکمن، اینا تن به ذلت نمیدن. شما ببینید ملت ها و کشورهای دیگر رو تن به چه ذلتی میدن، دولت هاشون و ملت هاشون، و چقدر مصیبت دارن میکشن. ما با این جمع دوستانی که بعضیشون، یعنی دو تیپ هستن جمع که ما با هم اومدیم، بعضی ها بچه های جنگ هن که خودشون تو عملیات ها بودن، بعضی هم نسل بعدی هن که در واقع ما از این سفر رو از فکه شروع کردیم، اومدیم به منطقه چذابه و بستان و شوش و منطقه هور و منطقه که اون طرفش عملیات خیبر و بدر انجام شد، اومدیم پایین و تا شلمچه و بعدم رفتیم اروند، این منطقه روبروی فاو. اینا همه نقاطی بوده که ما این بچه‌ها دوستانمون به اصطلاح توفیق داشتن توی عملیات‌ها شرکت داشتن. اونجا نشستیم تو مناطق شبیه و مناطق عملیات، خاطراتمون رو با هم دوباره مرور کردیم، به هم گفتیم که هر کسی گفت که چه دیده و شاهد چه صحنه‌هایی و چه فداکاری‌هایی بوده و بچه‌های نسل دومی که تو جمع ما بودن می‌شنیدن. بعضی از این بچه‌ها به ما میگفتن که این حرفایی که تعریف میکنین شماها برای آدم باور نکردنیه، که چطور این بچه‌ها که سنشون اون موقع سن ماها بوده این فداکاری‌ها رو می‌کردن، این مجاهدت‌ها رو تحمل می‌کردن. من دو نمونه براشون گفتم، برای که از دو شهید فقط اینو عرض می‌کنم و وارد بحث اصلی میشم، می‌خوام عرض ادبی به شهدای کربلا و به بازماندگان شهدای کربلا بکنم. فقط دو تا نکته رو به شما عرض می‌کنم از دو شهید که به این دوستان گفتم، یکیشو کنار اروند بهشون گفتم، یکیشم کنار منطقه هور جای عملیات خیبر و بدر. بچه‌هایی که 40 50 روز آموزش دیده بودن، آدمایی بودن مثل هم شماها، از دانش آموز و دانشجو و طلبه و عمله و کارگر ساده و شاگرد نونوا و شاگرد آهنگر و شوفر تاکسی و اینا و مردم معمولی، کشاورز. و من به بچه‌ها گفتم که وقتی که کنار اروند بودیم می‌خواستیم بچیم، یکی از برادرها به یکی دیگه که حالا هر دوشون هم شهید شدن گفت که این جایی که ما می‌ریم شما بهتر می‌دونید، یه اروند وقتی جزر میشه سرعت آب چقدره، بعد با این همه موانع و اینا امشب آیا ما راحت می‌شیم یا نمی‌شیم. اون یکی دیگه بهش جواب داد، برای من اصلا مهم نیست که ما امشب به اون ور اروند می‌رسیم یا نمی‌رسیم، اون چیزی که برای من مهمه الان اینه که من وارد آب باید بشم، برام اهمیت نداره که زنده از آب خارج بشم یا نشم. من وظیفم اینه که وارد آب بشم. این که زنده اون طرف میرسم یا نمیرسم و خطو میشکنیم یا نه، دیگه اون دست خداست، دست ما نیست. میگم امشب تو آب اگر عراقی ها ما رو نزنن، کوسه ها ما رو میزنن، اگه اونا نزنن اینا میزنن، اگه هیچ کدوم نزنن ما لای طلاهای انفجاری و سیمای خاردار و خورشیدیا و اینا گیر میفتیم. اگه از اینا همه رد شیم اون طرف آب تو نخ زیر آتش سنگین گیر میفتیم، از اونا رد شیم تو پاتک ها، بعد شیمیایی، بچه. ولی من میرم. میگفت ولی من امشب میرم تو آب، میخوام امام که تو جمارانه بهش بگن که بچه ها زدن به خط، به وظیفهشون عمل کردن، بقیهش دیگه تو دعا کن و خداوند هرچه صلاح میدونه مقدر میکنه. میگفت اما شما چرا آرامش نداری؟ میگفت مگر خدای این طرف اروند خدای اون طرف اروند نیست؟ میگفت تو چرا این طرف اروند آرامش داری، اون طرف اروند میترسی؟ خدای این طرف اروند خدای اون طرف اروند، خداوند اگر اراده کنه ما میریم و برای ما اصلا مهم نیست بریم اون طرف اروند، برای ما مهمه که به وظیفمون عمل کنیم. و میگفت خدایی که موسی رو از نیل عبور داد امشب ما رو از اروند عبور میده. و همینطور شد. به بچه ها گفتم امروز کنار اروند، گفتم تو موقع آموزش که بچه ها آموزش میدیدن شبای زمستون 7 ساعت 8 ساعت تو آب بودن، گفتم الان تو این هوای زمستون شما یه رو دستتونه بذارین تو آب اروند، یه رو 20 دقیقه دستتونه نگه دارین تو آب فقط. وقتی بچه ها شبی 7-8 ساعت تو آب بودن، بعد تازه می آمدن خسته، باید تو این لجنه کنار آب که موقع جزر دیدید توش راه نمیشه رفت، باز باید 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت بچه ها لجن نوردی میکردن یا سینه خیز میرفتن، بعد باید می آمدن تو نخل ها پیاده میرفتن، گرسنه، تشنه، مریض، همشون سن متوسطی بچه ها بین 17 تا 22 ساله بوده، یعنی به سن جوانای این جلسه که الان توی مسجد جامع خرمشهر نشستیم. بعد تو نخل ها باید میرفتن خسته، گرسنه، تشنه. فقط هر وقت من میدیدم که بچه ها از پا دارن در میان، یه نفر از ته ستون شروع میکرد با صدای بلند بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، و بچه ها با هم دم میگرفتن سوره رو میخوندن با آهنگ، با زیبا، نبین خونکی که من گفتم، میخوندن با معنویت. و یه مرتبه میدیدی تمام تک تک آیات قرآن منبع قدرت و انرژیه. بچه ها مریض بودن، همه سرما خورده. من گفتم 2 تا دیگ میگذاشتن وقتی بچه ها از آموزش برمیگشتن، بعد از 7-8-10 ساعت خسته، کوفته، همه سرفه، همه سرما خورده، یه دیگ بزرگ آب جوش، آب داغ، یه دیگ هم شلغم. دستامونه بچه ها دستاشون رو میکردن تو آب داغ که این دستاشون چون از سرما خشک میشد، این دستا رو تو آب داغ میذاشتن یه کمی نرم شه، این زیپ لباس قواسی رو بتونن بکشن پایین، لباسشون رو بکنن، بعدم میشستن یه کمی شلغم چیزی بخورن چون همه مریض بودن. و گفتم که یه شب که آموزه تو آموزش که ما خسته بودم، من خودم مریض بودم، یه کمی تب داشتم، به مسئولمون شهید سعیدی که مفقود شد بهش گفتم که من امشب اگه اجازه بدین نیام چون حالم خوش نیست، مریضم. گفت نه بیایید. یه کمی دیگه راه افتادیم، چون از مقرمون، قرارگاهمون توی پایگاه شهید داوطلب شمال آبادان تو نخلای همین منطقه بود. دوباره یک کم اومدم و چند کیلومتر پیاده تو نخلا میرفتیم که بچه ها معمولا گاهی هم پابرهنه باید میرفتن، در حالی که یه ذکری، دعایی، چیزی همه با هم میخوندن. و این خارای نخلا دیدید که چجوره دیگه، تو دست و پای بچه ها میرفت که اصلا آه از نهادشون برمیخواست. من یادم نزدیکای صبح سحر که برمیگشتیم پایگاه، تازه بچه ها برای خودشون قبرهایی کنده بودن لابلای نخلها، میرفتن اول مینشستن یه چایی میخوردن و یک پاهاشون دراز میکردن، یک کسی میامد با ناخونگیر خارا را تو پای بچه ها کشیدن بیرون، بعد از او که خون دست و پا رو میشستن اینا، بلند میشدن میرفتن تو قبرهایی که کنده بودن برای خودشون، تو قبرها مینشستن 1 ساعت 2 ساعت نماز نافله، نماز قضا، ختم قرآن، دعا و استغفار و اینا. اکثرشون، همه شما به استثنای بنده که میرفتم میخوابیدم، باز دوباره چند ساعت بعد باید بلند میشدن. بعد من بهش گفتم آقا من تب دارم، حالا خوب نیست، اجازه بده برگردم. گفت نه بیا. دوباره رفتیم چند کیلومتر نزدیکای بهمنشیر که رسیدیم که میخواستیم دیگه باز وارد آب شیم برای آموزش اینا، من دیگه دیدم چشمم سیاهی میره، حالا خوش نیست. بهش گفتم که آقای سیدی، گفتم برادر سیدی من دیگه نمیتونم بیام و برمیگردم. بهم برگشت گفت که گفت فلانی من همین الان خودم بهداری بودم، درجه گذاشتن، دمای بدن من همین الان 41 درجه است، بعد به هم گفت که یه چیزی بهت بگم باور نمی کنی. من دیشب شب زمستان، گفت من دیشب تو آب عرق میکردم از شدت تب. این حرفی بود که خودش به من زد. بعد برگشت به هم گفت فلانی بیا بریم، این آب شفاست، این آب شفاست، دیگه نه چنین شبهایی گیرت خواهد آمد، نه چنین بچه هایی، نه چنین آبی. یه وقتی پشیمون خواهی شد، تأسف خواهی خورد که چه بچه هایی بودن و چه دورانی بود. بیا بریم این آب شفاست. و بعد پارتی بازی میکردن که نکنه، مواظب بودن که مریض نشن، نکنه مریض بشن نبرنشون عملیات، مراقب بودن که مریض نشن که نگن تو مریضی نمیتونیم ببریمت. من دیدم کنار اروند کسی که بخاطر اینکه سرفه میکرد از گروه غواص حذفش کردم و این گریه میکرد، بچه 16 ساله گریه میکرد بلند بلند، این بچه که چرا منو هر داری میزنین کنار. کنارم نبود، بهش میگفتن شما با غواصا نیا، باشه با قایقا پشت سر غواصا بیا، که اونها هم خطر شهادتشون زیاد بود. اینا بودن این بچه‌ها. نمونه دیگه در کربلای 4، یکی از همین بچه‌های غواص که شهید شد، باز ایشون هم مفقود شد، چند سال بعد بقایای پیکرش رو آوردن. ایشون وقتی که می‌خواست وارد آب بشه، خیلی راحت من وقتی ازش پرسیدم که منطقه‌ای که شما می‌رید، محوری که می‌رید چجوریه، امشب چجوریه، نه چون ما پشت سر اونا باید می‌رفتیم، خیلی آرام، بچه 17 یه بچه 18 سال سنش به من برگشت گفت که امشب ما رو می‌زنن. ما قواس، چون میگفت ما که قواس جلو داریم، گفت اونقدر تله انفجاری و مین و میادین و کمین سر راه ماست، اونقدر موانعه که تقریبا ماهان ما برسیم به جزیره بواریان. ما میریم امشب ما رو میزنن، ولی شماها که پشت سر ما میایین انشالله شما وارد جزیره میشین. و اینو خیلی آرام گفت. اینا چیزایی که شما هر جای دنیا برید تعریف بکنید فکر میکنم که به اصطلاح خالی بندیه، دارین مبالغه میکنین. نه اینجوری نیست. بنده اینا رو خودم شنیدم. حالا این دومی برادر خود بنده بود، اصلا اخوی بنده بود که همون عملیات کربلا 4 هم شهید شد. و این بچه‌ها وقتی وارد آب می‌خواستن بشن، بعد از ظهری بود کنار اون منطقه‌ای که وارد آب می‌شدن، بعد می‌رفتن به طرف نهر خیم که وارد جزیره بواریان بشن، تمام این بچه‌های غواص رفتن به سجده. اولا بعضیشون حنا بسته بودن، می‌گفتن امشب جشن خونه. و بعد تمام این غواصا کنار آب رفتن به سجده، نمازهای دو رکعتی خوندن، همدیگر رو در آغوش گرفتن، همدیگر رو بوسیدن، همدیگر رو بوییدند و با هم پیمان بستن که هر کس شهید شد حق شفاعت داشت، از اونایی دیگه شفاعت کنه و اونایی که میمونن این راه رو تا زندن ادامه بدن، خیانت نکنن. همون آیه قرآن که میفرماد فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. یه عده‌ایشون کشته شدن و یه عده‌ای منتظر شهادتن و خط عوض نکنن، نمی کنن، مسیرشون رو عوض نکردند. اینا بچه ها همچی پیمان هایی با هم بستن. و بعد تمام این بچه ها رفتن به سجده، یک سجده طولانی و زیبا. و بعد بلند شدن، ستون غواص وارد آب که می شد، همه با هم دم گرفتن، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. و این ستون غواص در حالی که لبیک لبیک می گفت وارد آب شد و رفت به سمت خط دشمن. این ستون اکثرشون هم برنگشتن، اکثر این بچه های این ستون اون شب شهید شدن، مفقود شدن. سالها بعد جنازه هاشون اومد، بعضی هاشون هم جانباز شدن. یه همچی فداکاری های شده. یه وقتی میرید کنار اروند، یه وقتی میرید کنار هور، یه وقتی میرید توی شلمچه منطقه طلاییه. این بچه های نسل جدید رو میگم، خاطرات این بچه ها رو بخونین، وصیت‌نامه هاشون رو بخونین، بعد برید. فقط به طبیعت اینجا نگاه نکنین، این نخل‌ها، این آب‌ها برای شماها یه معنی دیگه داره، برای نسل ما یه معنی دیگه داره، برای ماها معنای دیگری داره. خب یه همچی چیزی بهش اینجا به این دوران و به دست ما و شما رسیده، اما منشأش چی بوده؟ اینا از کجا آمده این فرهنگ؟ من امشب حالا تو بقیه مبحث اصل بحث من اینا نبود، من اینا رو همطوری چون تو مسجد جامع خرمشهر رو در حضور شما خرمشهری‌ها بودم، به یک معنا جوگیر شدم، یعنی آره دیگه فضا بر من غلبه کرد، من دیدم جزی حرفا نمیتونم بزنم. متوها حالا چند نکته که من بعضی احادیث رو یادداشت کردم خدمتتون بخونم در رابطه با حضرت ابا عبدالله و اون خط فکری که اصلا اون خط باعث این فداکاری ها شده. این بچه هایی که من گفتم و هزاران نفر مثل اینا هر کاری که کردن تحت تأثیر عاشورا بود، تحت تأثیر عاشورا، تحت تأثیر حسین و زینب و ابوالفضل بوده. اگه عاشورا نبود این فداکاری ها اون شهادت طلبی ها نبود. اینو به شما بگم بدون هیچ تعارفی، برید ببینید تو ملت هایی که عاشورا ندارن آیا چنین چیزایی دارن. اگر دارن معلوم میشه منشأ این فداکاری ها عاشورا نیست، چیزی دیگری است. ولی خواهید دید ملت هایی که عاشورا ندارن، ملت هایی که حسین و زینب ندارن، یه چنین قدرت و عظمتی توی ملت های چنین انرژی تمام نشدنی در یه حد وجود نداره، یه چنین آگاهی و شور و شعوری وجود نداره. حالا من مجبه که اون فرهنگ و اون خط فکری چی بود، از کجا به کجا رسید، و امروز ما باید حواسمون باشه که اون نهضت فکری، اون خطوط فکری از دستمون نره، چون همه بچه ها شهید شدن به خاطر که این فرهنگ بمانه، خود جنگیدن هدف نبوده. من به بچه ها گفتم تو عملیات خیبر شرق دجله بچه های ما می جنگیدن تو عمق 40 کیلومتری خاک عراق، پشت سرشون باطلاق و هور با دست خالی در محاصره صدها تانک، هلیکوپتر، هواپیما، توپخانه های دشمن، زیر بمباران شیمیایی دشمنی، بچه ها بده کمی واقعا یک به صد اونجا می جنگیدن و عقب نمی آمدن و بعد شهدا اونجا موندن. تو اون شرایط که پاتک شروع شده بود زیر پاتک، این صحنه رو بنده خودم شاهدم، صحبی به بچه ها گفتم وقتی که داشتن بچه ها پشت جاده خاکی روبروی الغرنه در شرق دجله اون طرف هور داشتن بچه ها خاک رو میکندن، این سرنیزش رو که میزد تو خاک و میکند، نزدیک اونجا یک لانه مورچه بود، وقت این همطوری که میزد نمیکند اون بغلیش بهش گفت که آقا داری لانه مورچه رو خراب میکنی، خونه مورچه ها رو چرا خراب میکنی، یه سنگره تو نیم متر اون طرف تر بکن. یعنی یک کسی که زیر کوران آتشه و تا یه ساعت دو ساعت دیگه خودش شهید میشه، که اینا همه که من میگم اغلبشون شهید شدن این بچه ها، و اونجا در کوران جهاد و آتش و نبرد باز به فکر مورچه ها هست، حیات و زندگی براش مقدسه، زندگی براش مقدسه، حتی زندگی چهار تا مورچه. این بچه ها تجسم عشق و احساس و انسانیت بودن، لطیفترین روح ها رو داشتن. بعد یه عده‌ای گفتن آقا جنگ طلب، خشونت طلب، ماجراجو، تروریسم، آنارشیسم، فلان. به کیا میگین؟ به کسی که خودش داره کشته میشه ولی به فکر این که خونه مورچه ها رو خراب نکنه. این فرهنگ رو خیلی مراقب باشین، مخصوصا من به بچه‌ها که بچه‌های نسل جدید که تو مسجد زیادن به اونو عرض میکنم، شماها مسئولین و مدیونی. خیلی ها مصیبت ها کشیدن تا این شما راحت الان اومدین نشستین تو مسجد جامع خرمشهر، تو خرمشهر داریم زندگی میکنیم. خیلی ها خانواده های چهار شهید دادن، پنج شهید دادن، بچه های یتیم بزرگ شدن، بعضی ها جانباز شدن، 20 سال رو تخت خوابیدن نتونستن از جاشون تکون بخورن. شما بدونید که چه هزینه پرداخته شده و مراقب باشید با توطئه هایی که همین الان تو همین منطقه های شما و مناطق بعضی مناطق داره انجام میشه. اینو خیلی مراقب باشه. اولا باید ببینیم تفاوت دو تا جبهه سر چی بوده، دو تا جبهه که در طول تاریخ با هم در نبرد بودن. من حالا بعضی از احادیث رو خدمتتون عرض میکنم. یک صلوات بفرستید. اولا یه حدیثی از امام حسن سلام الله علیه، از امام حسن شروع کنیم که تمام این خیانت ها و ضربات در واقع با شهادت امیرالمؤمنین، بعد از اینکه شما میدونین ده ها هزار بیعت با امام حسن سلام الله علیه شد، نامه و حضوری، بیعت هایی که از بیعت هایی که با امیرالمؤمنین شد حتی بیشتر بود، گرمتر بود. در این حال این مردم پای بیعت هاشون وای نایستادن، شعار دادن ولی وقتی قرار بود هزینه بدن، هزینه‌ش رو حاضر نشدن بدن. هر کسی گفت من فقط به فکر خودم و خانواده خودم و منافع خودم هم. به من چه؟ همه گفتن به من چه؟ درست برخلاف این بچه‌هایی که صحبتشونو کردیم که اگه قرار بود بگن به من چه، خب چرا پاشو از دورترین دهات و خراسان و نمیدونم سیستان و مازندران اینا پاشو بیاد مثلا بره تو شلمچه بجنگه؟ میتونست بگه به من چه آقا؟ من اون وره مملکتم، چه ربطی به من داره؟ نه خانواده من زیر بمباران، نه خونم در خطره، نه زندگی، چرا من باید بیام؟ یا خود بچه های خرمشهر یه دی وایستادن یه دی وای نایستادن، فرق اینا با هم دیگه چیه؟ اونایی که وای میستن با اونایی که وای نمیستن که مساوی نیستن پیش خدا. قرآن میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خدا میگه مجاهد و قائد مساوی نیستن. اونایی که فداکاری میکنن با اونایی که نمیکنن مساوی نیستن. یه عده میگن حالا یکی فداکاری کرد، اون همه مصیبت کشید، ما هم که نکردیم نکشیدیم، چه فرقی داره؟ بنابراین حالا که گذشت همه با هم مخلوطن، الان دوباره همه با هم مخلوطن، از ظاهر افراد که معلوم نمیشه کی کیه. دوباره آقا میگه ما که دوباره همه با هم مخلوط شدیم، چه فرقی کرد اونایی که جهاد کردن به اونایی که نکردن، اونایی که فداکاری کردن به اونایی که نکردن، اونایی که گذشت کردن به اونایی که نکردن، اونایی که سختی کشیدن به اونایی که نکشیدن، نه چه فرقی دارن با هم؟ خیلی فرق دارن. ممکنه مردم نفهمن این فرقا رو، اما خداوند میداند و روز حساب هم خواهد بود. یه روزی همه باید حساب پس بدن. اونایی که مجاهدین و قائدین از هم جدا میشن. قرآن میگه در اون روز ما خواهیم گفت و امتاز الیوم، امروز از هم جدا بشید. قرآن میفرماد که تو دنیا همه با هم مخلوطین، معلوم نمیشه کی به کیه. یه عده ریا میکنن، یه عده نمیکنن، یه عده از ظواهر آدمان که معلوم نمیشه کی به کیه. قرآن میفرماد در قیامت و خداوند فرمان میده که و امتاز الیوم، امروز از هم جدا بشید. امروز دیگه گفت پل خربگیریه، سر پل میگیرن خیلی حالا نمیذارن همه رچه، ما جدا میکنن، یکی یکی جدا میکنن. از امام حسن علیه السلام یه وقتی آمدن پرسیدن که اون بیعت رو کردن، در این حال پاشوای نستدن، حکومت امام حسن علیه السلام سقوط کرد. از امام حسن علیه السلام یه سوال کردن راجع به سیاست، از معاویه هم همین سوالو کردن. از معاویه میپرسیدن سیاست چیه، میگفت سیاست قدرته، من باید قدرت رو به هر قیمتی به دست بیارم. میاد پیمان صلح میبنده با امام حسن، یه تعهداتی در او پیمان میکنه، بعد که به قدرت میرسه میاد جلوی جمعیت پیمان نامه رو چیه؟ پاره پاره میکنه، میندازه زیر پاش، میگه آقا جون من قدرت میخواستم بهشم رسیدم، من مثل علی و حسن و اینا نیستم که هی بخوام شما رو موعظه کنم، من به اخلاقتون، نمازتون، ایمانتون اینا هیچ کاری ندارم. میخواید بخونید، میخواید هر کاری دلتون میخواد بکنید، فقط موی دماغ من نشید که پدرتون رو در میارم، فقط بذارید من حکومت کنم در آرامش، قدرت دست من باشه، هر غلطی میخواید بکنید بکنید، من مثل علی و حسن اینا نیستم هی بیام هر جمعه هی بگم مردم تقوا داشته باشید، مردم فلان داشته باشید، اینا نیست، به من مربوط نیستم. از امام حسن علیه السلام پرسیدن سیاست چیه، امام حسن فرمود که سأله رجل عن السیاسه، یک کسی آمد از امام حسن سلام الله علیه پرسید آقا سیاست در نظر شما، تو مکتب شما، از نگاه شما سیاست چیه تعریفش؟ امام فرمود فقال علیه السلام السیاست ان ترعا حقوق الله و حقوق الاحیاء و حقوق الاموات. شما ببینید سیاست تو منطقه اهل بیت، میگه سیاست از نظر ما هیچ چیز نیست الا تأمین حقوق مردم، حقوق، حقوق بشر، حقوق الله و حقوق الناس. سیاست از نظر ما چیزی نیست، حکومت هیچ ارزشی نداره الا برای ان ترعا حقوق الله، رعایت حقوق الله، حق الله، یعنی رعایت ارزش ها، رعایت احکام الهی و ارزش های اسلام، و حقوق الاحیاء و رعایت حقوق مردم، تک تک مردم، بعد نه فقط انسان های زنده، حتی رعایت حقوق مردگان، حتی رعایت حقوق انسان هایی که از این عالم میرن. چون ما دنیای در از این در ورودی میایم، همینطور گروه گروه از در خروجی هم میریم بیرون دیگه، همه هم که اینجا خیال میکنن اینجا ملک تلق مادر بزرگشونه، سند محضریش به نام اوناست، اینجا میمونیم، نمیدونیم قبل از ما آقا تو همین منطقه که شما دارید زندگی میکنید، ما داریم زندگی میکنیم، میلیون ها آدم آمدن مثل ما، همین احساسات، همین خنده ها، غم ها، شادی ها، همه ازشون رفتن و ما هم میریم و بعد از ما اونقدر نسل 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 ها پشت سر هم میان که اصلا نمیدونن ما و شما اینجا زندگی میکردیم، یه وقتی اینجا نشستیم با هم دیگه حرف میزدیم، همینجا یه کسی از بین شما هر کدومتون زنده بوده 100 سال دیگه 200 سال دیگه یادش باشه ما چی گفتیم. چون امام وقتی گفت تمام این 4 5 میلیارد آدمی که رو زمینن در حال جنگ و صلح و دعوا و آشتی و اینا هستن، همه اینا 100 سال دیگه همشون زیر خاکن، همین 4 5 میلیارد آدم همه زیر خاکن 100 سال دیگه، هیچ کدومشون زنده نیستن. در این حال امام حسن علیه السلام بفرماد که ما نسبت به حقوق بشر و حقوق انسان و حقوق مردم حساسیم، حتی اگر مرده باشن. پس سیاست تو منطق اونا اصالت قدرته، من باید به قدرت برسم، قدرتم از اخلاق و دین و اینا جداست، سیاست جداست از اینا. تو منطقه امام حسن علیه السلام سیاست و قدرت و حکومت هیچ ارزشی نداره الا اینکه وسیله باشه در خدمت چی؟ حقوق، نه قدرت. اما از حقوق الله یعنی احکام اسلام، احکام دین و حقوق الناس که اونم دین بیان کرده، اونم حقوق الناس هم حقوق دینی است، چه زنده چه مرده. فرمود فاما حقوق الله فاداء ما طلب و الاجتناب عما نهى. حق الله اینه که اونچه که خداوند امر و نهی کرده طبق اونچه او خواسته عمل کنیم و زندگی کنیم، به شریعتش عمل کنیم. و اما حقوق الاحیاء فهی ان تقوم بواجبک نحو اخوانک. حقوق بشر، حقوق انسانهایی که زنده ان، اینه که تو سیاست در تفکر اسلامی اینه تو قیام کنی به انجام واجب و وظیفه خودت در نحو اخوانک، در برابر برادرانت. اولا مردم برادران شما هستن، بیگانه نیستن. ما تفکر فردگرایی و خودمحوری و من منم تو هم توی، اون چه که مال منه به تو چه، اون چه که به تو مربوطه به من چه، اینا ما نداریم. همه برادریم، همه برادریم، برادر و خواهر. زن یا مرد جنسیتت مهم نیست، سیاهی یا سفیدی رنگت مهم نیست، عربی یا فارسی یا کردی یا بلوچی یا ترکی نژادت مهم نیست. چون قرآن فرمود که جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما رو از ملت‌ها و نژادها و تیره‌های مختلف قرار دادیم. برای چی؟ لتعارفو، نگفت لتفاخرو، برای فخر فروشی نیست که او بگه من فارسم، اونم بگه من کردم، اون بگه حالا که اینجوری من ترکم، اونم بگه من عربم، بگه من فلانم. هر کس که هستیم هستیم، همه ما بندگان خداییم، همه برادریم. قرآن میگه شما را از نژادها، زبانها، چهره های مختلف قرار دادیم لتعارفو، برای که همدیگر رو بشناسیم. این تنوعه. اگه همه قرار بود یه جور بشیم که خیلی خنک بود. تفاوت داریم، زبانهای مختلف، نژادهای مختلف، رنگهای مختلف، آداب و رسوم مختلف، اما به همدیگر رو بشناسیم، به هم نزدیک شیم. نه برای که تفاخر، نه برای کینه توزی علیه هم، همه باید به هم محبت داشته باشیم. بعدش فرمود که هیچ کدوم اینا ملاک ارزش نیست. ملاک ارزش چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کرامت به تقواست، نه به نژاد، نه به زبان، نه به رنگت. امام حسن می‌فرمان که همه مردم رو باید برادران خودت بدانی. نگی من مثل تفکر معاویه‌ای و تفکر مخالف که اونا اصالت قدرت باشه، نه، بگم من حاکمم، نوکران منین، شما هم ابزار آلات منین. نه، نحو اخوانک، تمام مردم، عادی ترین مردم گوشه و کنار برادران تو هستن و تو نسبت به اونا وظیفه داری. تقوم به واجبک، ان تقوم به واجبک یعنی وظیفت، منتی نیست که بگذاری بر سر اونا، وظیفشه. کسی که قدرت مسئولیت در اختیارشه، وظیفشه خدمت کنه به مردم و اونا رو هم برادر خودش بدونه. مثلا شما وقتی بچه خودت مریض میشه، درد میکشه، شب خواب نداری دیگه. اگه گرسنه باشه بچه فرزند خودت، برادر خودت، پدر و مادر خودت، شما آرامش نداری. همین که بدونی اون اونجاست، داره درد میکشه، گرسنه است، مشکلی داره، بی خانمانه، شما ناراحت، شما بی خوابی. تو روایت فرمود باید مسئولین نسبت به مردم اینجوری باشه، یعنی شب آرام خوابش نبره، در حد توانش البته، حالا بیش از توان که هیچ کس تکلیفی نداره، در حد توان. امام حسن علیه السلام فرمودن که حقوق الاحیاء اینه که انجام بدی به واجب وظیفت رو در برابر برادرانت. ولا تتأخر عن خدمت امتک، و هر خدمتی که میتونی به مردمت و به امت بکنی، امروز رو به فردا نیندازی، تأخیر ننداز. هر وقت میتونی همون لحظه اون کارو بکن. بله اگر نمیتونی، مردم واقعا نمیتونم، این بخشش امکانات نداریم، اختیارات نداریم، پولمون نمیرسه، زورمون نمیرسه، من تا جایی که میتونم کردم، بیشترش رو من نمیتونم. مردم بفهمن که تو تا حدی که میتونی داری میکنی. ما که بالاخره همه کارا رو که نمیتونیم بکنیم، که محدودیت داریم، با هم مشکلات داریم، ضعف داریم، اینم بگو به مردم. اما اون جایی که میتونی لا تتأخر، تأخیر نندازی. هر کس به هر کس میتونه کمک کنه، فوری بکنه. و ان تخلص لولی الامر ما اخلص لامته. و نسبت به حاکمیت مشروع، تا وقتی که حاکمیت مشروع مخلصانه در خدمت امت تو هم مخلصانه بهش کمک کن، به امامت کمک کنه. و ترفع عقیرتک فی وجهه اذا خاد عن الطریق السویل. و اگر یه وقتی روشن شد و محرز شد که یک کسی، یه مسئولی، یه جایی از مسیر اسلام خارج شده، سوء استفاده کرده، خیانت کرده، اون وقت چیه؟ باز وظیفه شرعیت که جلوش وایست. این تعبیر امام حسن. سیاست در تعریف امام حسن علیه السلام اینه. و اما حقوق الاموات، بعد حتی راجع به حقوق مردگان بحث می‌فرمان که می‌فرمان حالا اونایی که رفتن راجبشون اونها رو، امر اونها رو به خداوند وا بگذارید. حکومت امام حسن بر این مبنای این تعریف از سیاست شکل گرفت و متاسفانه به خاطر سستی مردم این حکومت سقوط کرد. مردم میگفتن آقا ما قبولت داریم، ما هم خودت و هم پدرت و ما شما را آدمای درستی میدونیم، ولی حالش نداریم دفاع کنیم، حالش نداریم، حالش نداریم شهید بدیم، بجنگیم، آواره بشیم، تحریم بشیم، اینا ما حوصله‌اش نداریم، ولی تو خوبی، ما میدونیم تو خوبی. شرایط جوری شد که حکومت سقوط کرد. بعد از اینکه یه عده‌ای گفتن که آقا زمان جهاد و دفاع در برابر حمله دشمن بود، به هر چه امام حسن و امام حسین علیه السلام فریاد زدن که خب بیایید شما که بیعت کردید، داره حمله میکنه، داره حمله میکنه، بیایید دفاع بکنین، گفتن دیگه ما حالشو نداریم، شما خودتون زحمت بدید انشالله اوضاع رو روبرا کنید، بعد که روبرا شد به ما بگید، ما یه سود بزنید، ما خدمتتون هستیم. بعدن همون حرفی که بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتن، که حضرت موسی فرمود که خب بیایید دشمن برید درگیرشیم باهاش، گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون. آیه قرآن دیگه، آقا ما تو رو دوست داریم، واقعا شما حق اونا باطلن، ولی اگه میشه شما و خدا دو نفری تشریف ببرید بجنگید با اینا، بعد که پیروز شدین یه ندا بدین ما میایم. انا ها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم تا شما، دعا میکنیم برای شما. به حضرت موسی گفتن شما بفرمایید بجنگید، ما دعا میکنیم. خدا هم چی جوابشون داد؟ 40 سال سرگردانی در بیابان در صحرای سینا، 40 سال یتیهون فی الارض، قرآن میگه 40 سال دور خودشون گشتن همینطور تو بیابون. این ملت عراق رو ببینید، خب اینا بیچاره‌ها مسلمانن، برادران ما هستن، مظلومن، شیعه شون، سنی شون، دیگر همه شون. من واقعا آدم دلش میسوزه. آقا من نمیخواستم، ما رو به زور آوردن، مگر شما اشیا این که به زور میارن تو؟ مگه اسبی؟ اسب رو به زور میبرن یه جایی؟ چوب رو به زور میبرن؟ مگه انسان رو میتونن به زور بیارن به جایی؟ به جنگ بزنه، بکشه، تجاوز کنه، داغون بکنه؟ امنیت نداشته باشین، یه روز بیان تو کوچه، تو خیابون، نه عزت دارین، نه امنیت دارید، نه استقلال دارید، نه معنویت دارید، نه رفاه دارید، هیچی ندارید. برای چی؟ برای که اون لحظه‌ای که باید به وظیفتون عمل میکردید عمل نکردید. برای که 8 سال با یک بنده صالح خدا جنگیدیم، برای که تو منطقه بچه های بی سلاح ما 1 به 10 در برابر شماها با اون سلاح های و پولایی که همه دنیا بهتون دادن جنگیدن، بعد که زخمی میامد بالا، میامدید بالا سر زخمی ما، تیر خلاص بهش میزدید، مجروح رو میخوابوندید رو زمین، با تانک میامدید روش، با زنجیر تانک لهش میکردید. در عملیات بدر بنده خودم صحنه تیر خلاص زدن به بچه ها رو در فاصله 200 متری سمت راست ما تو خاکریز ما خودم دیدم. یارو تو خیبر ما خودمون دیدیم که تانگاش اومد بالای. خب اگر با حسن وقتی بیعت کردید پای بیعتتون وای میستدید، دیگه گیر معاویه و یزید و بعد مروانی ها، بنی امیه، بعد بنی عباس و اینا نمی افتدید. اگه با حسین بیعت میکردید پای بیعتتون وای میستدید، بعد گیر اونا نمی افتدید، بعد نمی ریختن بیناموستون کنن، دست زنتون رو جلوی خودتون بگیرن ببرن. یه لحظه ایه که باید به وظیفت عمل کنی، باید بگذری از جانت، از مالت، از راحتیت باید بگذری، و خدا جبران میکنه. نگذری برای که دوستانی که اونجا معمول بود، گفت آقا هر چند ماه یه بار انگلیسی ها میان اینجا، این تمام این افسرهای پاسگاه عراقی به صف میشن خبردار، به اون آقای انگلیسی گزارش میدن. خب چقدر ذلت، وای میسی به انگلیسی گزارش کار میدی؟ با اعصابم خرابه وقتی که چون میدونم الان باز اعلام میکنه 50 تا کشته شدن عراقی، 100 تا عراقی، زن، بچه، بیچاره تو بازار، تو کوچه، تو مسجد، شیعه، سنی. چرا آخر؟ اینا نتیجه به وظیفه عمل نکردنه. حالا کاش که این همه کشته میدادید و اینقدر بدبختی که دارین میکشین، کاش یه عزتی داشتید. عزتم که ندارید، استقلالم که ندارید، کاش رفاه داشتین، اقلا رفاه هم که ندارید، چی دارین؟ یه وقت زیر چکمه صدام رو تمیز میکنی، یه وقت هم چکمه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها رو. های چجور اینا ای کشورهای چیز وقتی که میان اینجا بچه‌های عرب رو تو همین منطقه خرمشهر و همین منطقه آبادان و همین منطقه اطراف چیز اشاعر عرب رو زدن کشتن، خیلی از بچه‌های اینا رو شهید کردن. وقتی اینجا می اومدن اینا رو میکشتن، اونجا عرب نبودن، جلوی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها غیرت عربی ندارن، غیرت جلوی اونا که غیرت ندارین شما، که هر چی میگن میگی چشم، اما اگر تسلیم شی بیشتر کشته میدی، کشته هم بیشتر میدی آخر، منتها بدون عزت. اینا ببینید، اینا فرق یه ملتیه که وای میسته پای حرفاش و یه ملتیه که میترسه. وقت ملتی که میترسه بیشتر کشته میده، بیشتر بدبختی میکشه. ملتی که نمیترسه، نه، او کشته هم که میده با عزت میده. این ملت در زمان امام حسن علیه السلام کوتاهی کردن، کنار کشیدن و تو صحنه اون موقعی که باید میبودن نبودن. و برای که بفهمید حالا اینا چه تیپ های آدمی بودن، من یکی دو تا نمونهش عرض بکنم. آدمای اینجوری که همتون مزبزب هستن، هر لحظه یه خط دارن، یه فکر دارن، یه تیپ دارن، ثبات که ندارن، که قدرت روحی و شخصیت ثابتی که ندارن. بعضی از اینا، حالا مثلا یه نمونه شما برای شما بگم، ببینید چه آدمایی بودن، چه جانورایی در زمان ابا عبدالله، و همین الان هم از این جانورا زیادن. یه آدمایی مثلا یکی از فرماندهان پیاده نظام ابن سعد در کربلا، این آدم واقعا نماد یه تیپ آدماییه که گفت ایدئولوژیشون رو مثل شلوارشون عوض میکنن، عقایدشون رو مثل لباسشون عوض میکنن. اینا هر روز نگاه میکنن هوا چجوریه، به کدوم طرف میوزه، میان تو همون طرف. و خیلی ها اینجوری، یعنی به شما بگم، حالا یه وقتی فضا تغییر میکنه اینا رو میفهمیم، ولی تا فضا ثابته که همه مثل همه. یه وقتی بحران پیش میاد، یه حادثه پیش میاد، زمان انتخاب میرسه، وقت میبینن چقدر آدم ها فرق میکنن. یه نمونه از اینا شبس ابن ربعی هست که از فرماندهان پیاده نظام ابن سعد در کربلا. من خواهش میکنم دقت کنید این آدم زندگی نامه شو، سابقش چیه، ببینید چجوری خط عوض میکنه. وقت دنبال آدم های اینجوری بگردین تو جامعه، و خدا کنه خود ما یکیش نباشیم. آدم های سازشکار بی اصول، بوغلمون صفت. این روایت در سفینه البهار راجب زندگی آدم هم دیدم. این روایت ایشون داره توی زندگی نامش میگه که این آدم قبل از اسلام از پولداران کوفه بود. خب زمانی که پیامبر اکرم ظهور کردن، میدونین که یه عده پیامبر دروغینم پیدا شدن، گفتن این آقا گفت پیغمبرم بازارش گرفت، یه عده واقعا بهش ایمان آوردن، جونشون حاضرن براش بدن، حالا ما هم امتحان کنیم و بردی کار ما هم گرفت. یه چند تا پیامبر نما و متنبی پیدا شدن، و متنبیه حتی یک زن مدعیه. این آقای شبسی که الان راجبش صحبت میکردیم، به این یکی از یک کسی که همینجور ادعای پیامبری دروغین کرد، این به او ایمان آورد به حدی که شد مؤذن او، یعنی همون مؤذن و همون سبک خودشون. این مرحله دوم زندگیش. مرحله سوم زندگیش، اسلام پیروز میشه و این میبینه خب دیگه کار پیغمبر گرفت و اینا، میاد مسلمان میشه. مرحله چهارم زندگیش، بعد از رحلت پیغمبر موضع میگیره علیه علی ابن ابی طالب. مرحله پنجم زندگیش، امیرالمومنین که سر کار میاد با امیرالمومنین بیعت میکنه. آقا ما در خدمتی. مرحله ششم زندگی، خوارج شورش میکنن علیه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در جنگ نهروان. این آقا میره جزو نهروانی ها با علی میجنگه. مرحله بعدی، امیرالمومنین شهید میشن، مردم با امام حسن بیعت میکنن. یه آقا میاد پیش امام حسن، خدمت امام حسن، آقا خدمت رسیدیم، ما در خدمتیم، برای بیعت آمدیم. مرحله بعدی، حکومت امام حسن سقوط میکنه، معاویه میاد سر کار، میاد در دستگاه معاویه، باز دوباره ما در خدمتیم، بهش مسئولیتم میدم. یه مدت فشار و نا، بعد میبینه که فضای کوفه عوض شده، فضای کوفه داره حسینی میشه، دارن نامه می‌نویسن به امام حسین. ایشون نامه می‌نویسه به امام حسین، که آقا تشریف بیارید کوفه آماده بیعت با شماست، ما در خدمت تیم تا مرد. جزء کسایی که در کوفه نامه می‌نویسه به امام حسین. امام حسین علیه السلام راه میفتن میان، میرسن به کربلا، متوقف میشن. این میبینه فضای کوفه برگشت. هانی و کی و کی اینا رو گرفتن و یا در کشتن و جنازه هاشون رو خاک دارن میکشونن و کودتایی شد و فضای شهر عوض شد و اینا که نامه نوشتن همه فرار کردن رفتن تو سوراخ موش و هیچ کس بیرون نمیاد. خوندید که مسلم آمد نماز جماعت خوند، پشت سرش تمام جمعیت بایستده بودن، نمازش رو که سلام داد تمام شد برگشت، دید کسی پشت سرش نیست، وسط نماز در رفتن. گفتن الان میان همه ما رو شناسایی میکنن، میزنن میکشن. چه ما فکر کردیم این حسین که میاد پیروز میشیم زود، یه چیزی هم به ما میرسه. این که داره هوا پس شد، اوضاع داره خراب میشه، برمیگردیم ببینیم جمعیت عظیمی که صف بستن پشتش کسی نیست، یه عده کمیان. جوری میشه که مسلم راه میفته تو کوچه های کوفه، میبینه جایی نیست شب بخوابه. این همه بیعت و نامه و دعوت و اینا، همه رفتن تو خونه ها درا رو بستن، یه نفر درو باز نمیکنه که آقا امشب شما اقلا بیاید خونه ما بخواب، نصف شب فرار کن برو. مسلم تو کوچه های کوفه داره تنها راه میره و زیر لب با خودش حرف میزنه، میگه که حسین به کیا اعتماد کرد؟ با زیر لب با خودش میگه حسین کجا داری میای؟ تو همه امام حسین تو راه بودن. گفت کجا داری میای؟ این مردم شرف ندارن، اینا همه که جانشون و مالشون و امنیتشون به خطر میفته، همه مذهب میره رو هوا، همه این حرفا نمازها دعا همه دروغ و فریبه. اون تعبیری که سید الشهدا فرمودن که مردم الناس عبید و دنیا، مردم دنبال منافع خودشونن اکثرا، و دین لعقون علی السنتهم، همینطوری یه ورگری میکنن سبحان الله سبحان الله سبحان الله قلیز، یه ورگری میکنن و الا اگه احساس کنن باید هزینه بدن نیستن. امام حسین فرمود که و دین لعقون علی السنتهم، اینا سر زبونی یه چیزایی میگن. و اذا محسو بالبلا قلت دیانون، اما اون وقتی که باید امتحان بدن و پاش وایستن، از مالش بگذره، از آبروش بگذره، از جانش بگذره، از بچهش بگذره، دیگه اونجا خواهید دید که دیندارا خیلی کمن، پشت سر مسلم دیگه کمه. اول جمعیت همینطور سیل جمعیت پشت سرشه، بعد وقتی میخواد وارد دیگه کار به جای جدی میرسه، دیگه یک کسی نیست در خونه‌شو وا کنه تو کوفه که آقا بیا یه آبی بخور. اینا نمونه، معذرت میخوام، نمونه پوفیوزهای تاریخ. تاریخ پر از پوفیوزه و از اینا، از این آدم ها همیشه بوده و هست و همین الان هم هست و همیشه هم خواهد بود. یه آدم نامه می‌نویسه به امام حسین، امام حسین میاد، بعد می‌بینن فضای کوفه عوض شد. یه مرتبه میگه خب من که نامه هم نوشتم، فضایم که عوض شده، چه کار کنم که دیگه نه تو صف حسین باشم نه تو صف یزید باشم؟ بهترین را میگه فرار کنم از شهر، برم توی باغات اطراف کوفه، تو نخلستون و باغای خودم برم مخفیشم، فعلا بگذرم ببینیم تا ماجرا یه جوری تموم شه، بالاخره یا حسین کشته میشه یا تسلیم میشه دیگه، فیصله پیدا کنه بعد بیام. منتها ابن زیاد از این حرفا وارد تره، چون خیلی هم مثل او فرار کردن. دستور میده تمام اشراف و رؤسای اشاعر اشیره ها و قبائل، میگه برید یکی یکی رفتن تو سوراخ ها تو خونه هاشون، دومشون رو بگیرید مثل موش بکشید بیرون، بگید که این کافی نیست که شما به حسین خیانت کنه، بلکه باید به منم کمکم بکن، من نمیذارم فرار کنین مفتکی، شما یه غلط زیادی کردین، نامه بهش نوشتین، حالا باید بیاین جبران کنین، و الا بعد از اینکه قائله حسین بخوابه سراغ یکی یکیتون خواهم آمد. همینا یکی یکی اومدن خدمت آقا اینطوری وایسادن، گفت خب هر کدومتون باید مسئولیت پیدا کن چیز کنین، همه باید نیرو بیارین. تو از عشیره خودت چند نفر میاری؟ تو از عشیرت چند نفر؟ تو چند نفر شما؟ نیرو درست کرد با همینا، همینا که به او بیعت کردن که اگر اینا به حسین پیوسته بودن نمیترسیدن از شهادت، با همین نیرو اصلا میتونستن حکومت رو سرنگون کنن. همین نیرو حالا آمده با ذلت وایساده جلو او که بگه آقا ما در خدمتیم. بهش میگه که اگر تو این قضیه فداکاری نکنی برای ما، یعنی برای یزید، با همه سرمایت نیای تو میدون، بعد از این قضیه گوشاتو میبرم و کاری میکنم که با صدای بلند جلوی قبیله و عشیره خودت بری و غلط کردن بیفتی. میگه چشم، ما در خدمتیم، بالاخره ما دیگه نمیتونیم کاری. شروع میکنه با نیروی اشاعره قبول نفهمشن میان کربلا بره کشتن امام حسین. وقت در این حال وقت اون تو روایت نقل شده اون لحظه ای که سید شهدا تو قتلگاه افتادن همه شهید شدن و امام حسین رو دارن اینا میزنن و امام حسین هنوز زندن هنوز به شهادت نرسیدن که اینا هجوم میکنن به سمت خیمه های زن و بچه ها، اونجا داره همین آدم در این حال که خودش نیرو آورده این کار رو هم داره میکنه شروع میکنه به گریه کردن به بقیه، آی تو رو به خدا به زن و بچه هاشون کار نداشته باشی. خیالتون از اینجا آدم ها کمه تو دنیا همین الان؟ مثل اون قضیه که فاطمه دختر امام حسین میگه وقتی پدرم به همه شهید شدن و اینا هجوم آوردن به سمت خیمه ها و آتش میزدن و میکوبیدن و شلاق میزدن و بعد دیدم چند تاشون دارن به من، بالاخرهشون یه دختر یه خانم جوان و جوانی بودن دیگه، میگه دیدم دارن به من نگاه میکنن و نگاه های معنیداری میکنن، نگاه های کثیفی میکنن و من شروع کردم به دویدن و فرار کردن و اینا چند تاشون دنبال من دویدن، دختر سید الشهدا، دختر پیغمبر. و میگه که دیدم زینب عممون زینب تا این صحنه رو دید دوید به طرف ما که در کنار من باشه. میگه من همطور که میدویدم بین راه پام به این خار و خاشاکا گیر کرد خوردم زمین، این دو سه نفر اومدن بالا سر من و برگشتم و نام جدم رو بردم، نام رسول الله رو بردم و بعد اونا گفتش که یکیشون گفت این کنیز منه، اون یکی دیگه برگشت که از همین کوفی هایی بود که نامه نوشته بود، برگشت بهش گفت که احمق تو مگه نمیدونی اینا دخترای پیغمبرن؟ گفت چرا میدونم، ولی چه کنیم دیگه، اگر ما نیایم خب یه عده دیگه میان اینا رو میگیرن. بعد اون یکی گفتش که ما اقلا نامه که نوشتیم به حسین که بیا، این که این کارو که کردیم حالا خیانت کردیم، این کارو که کردیم ما، این صحبتو نکن. بعد جناب فاطمه میگه که اون یارو که باز از بقیهشون به حساب بهتر بود کمیش یه ته شرفی توش هنوز مونده بود، برگشت گفت که نه خانم به شما اهانتی نمی‌کنیم، فقط اومدیم این طلا جواهرات تو بعد ازت بگیریم، هر چی داری خودت به زبون خوش بده. بعد میگه در این حال من چون طول کشید تا حالا مثلا یه گردنبندی دارم یه علنگویی دارم در بیارم بهش بدم، دیدم این همینطور داره این خلخالو از پای من خودش داره باز می‌کنه و در حالی که داره باز می‌کنه گریه هم می‌کنه. بعد دختر حسین به اون میگه که میگه بهش گفتم که چرا گریه میکنی؟ گفت آخه شما دخترای پیغمبری. گفتم خب تو که میدونی ما دخترای پیغمبریم چرا داری این کارو میکنی؟ گفت آخه چیکار کنم، اگه من نکنم یه کسی دیگه میاد این کارو میکنه، باز به ما برسه که بهتره. این آدم هنوز ادامه داره، این جانور. این شد سردار ابن زیاد. در این حال موقعی که اینا به زن و بچه حمله کردن با شمر هم درگیری لفظی پیدا میکنه. بعد که قائله تمام میشه از طرف یزید میگن خب قائله فتنه حسین خوابید، فتنه حسین خوابید، حالا باید به پاس خوابیدن این فتنه همه باید به نظرتون عمل بکنید. حالا میخواد وجهه مقدس هم بهش بده. همین آقا یه مسجد در کوفه میسازه به پاس کشته شدن حسین، به اینکه فتنه حسین الحمدلله از سر اسلام و جهان اسلام رفع شد. مسجد ساخت در کوفه که من نذر کرده بودم اگر حسین فتنه حسین بخوابه یه مسجد بسازم که خداوند راضی بشه، بازم تموم نشده. بعدها قیام مختار پیش میاد، مختار قیام میکنه کوفه رو میگیره، شروع میکنن قاتل بعضی از قاتلین ابو عبدالله رو میکشن. این آقا فوری تا مختار وارد میشه ملحق میشه به مختار، آقا منم ناراحتم، آقا منم ناراحتم از این قضایا، باور کنید منم خودم تو قضیه کربلا گیر افتادم، المأمور و معذور، من خودم هم خدا شاهده گریه کردم تو کربلا. بریم بپرسیم بعضیا دیدن من گریه کردم، حالا اگر میشه ما هم در خدمت شما باشیم انتقام ابو عبدالله را از اینا بگیریم. میاد تو نیروهای مختار، مختار به دست مصعب ابن زبیر کشته میشه. مصعب حمله میکنه به شهر، شوخ فوری خودش رو میرسونه به مصعب، میگه آقا من اینقدر تجربیاتی دارم در مسائل پلیسی و امنیتی و اینا، شما بالاخره تو کوفه باید اینا رو تصفیه کنین دیگه، من همه اینا رو میشناسم، من در خدمتم. میشه جزء نیروهای پلیس امنیتی مصعب. اینا راجب اینا بود که زینب فرمود شما گندیده‌ای، شما زیر پهن و سرگین بزرگ شدید. و راجب ایناست که امام سجاد سلام الله علیه که مرزمو با فرمایشات از سجاد ختم میکنم، راجب اینا بود که فرمود تو روایت داره که وقتی اسرا رو آوردن یکی از اموی‌ها آمد جلوی امام سجاد گفت که من الغالب؟ بالاخره کی برد؟ بالاخره حسابتون رو گذاشتیم کف دستتون یا نه؟ کی پیروز شد بالاخره؟ امام سجاد فرمودن که میخوای بدونی کی پیروز شد؟ و بله. فرمودن که صبر کن موقع اذان برسه، وقتی که صدای اذان و اقامه بلند میشه و خواهی فهمید که کی پیروز شد. ما میخواستیم این اسلام و این صدای اذان و نام پیغمبر بمانه و این کارم کردیم، کاری کردیم با همین خونمون، کاری کردیم که حتی شما هم مجبور باشید اذان بگید و نام پیغمبر رو ببرید، ولی اگه مقاومت ما نبود که شما ریشه رو کنده بودید. امام سجاد فرمود بذار موقع اذان برسه، اون وقت میفهمی کی برنده شد کی باخت. ما که برای خودمون دنبال قدرت و منافع نبودیم، که ما هرچی داد زدیم برای اسلام بود. و شما میدونید سخنرانی های امام سجاد علیه السلام در بین راه، یکی سخنرانی های از سجاد صلوات الله علیه، یکی سخنرانی از زینب سلام الله علیها، بین راه در کوفه، بین راه و در خود شام و دمشق بنیاد حکومت اینها رو لرزوند و کاری شد که اینقدر افشاگری اینها مؤثر بود که کاری شد که اقتدار مادی حکومت و اینکه یزید اون اول سرشو بالا میگرفت میگفت کشتیم و خوب خوب کردیم که کشتیم، همینا که این کارا رو میکردن با افشاگری ها به سخنرانی حضرت زینب و حضرت سجاد در خود دمشق و شام پایتخت اینا کاری کردن که کم کم فضا برگشت، افکار عمومی برگشت. اول میگفتن اینا خارجی هن، این خوارج هن اینا، بعد فهمیدن که اینا بچه های پیغمبر هن. اسلام حقیقی پیش اینا هست، پس اینا چی میگن؟ بعد کم کم شک افتاد تو مردم، اول پچ پچ تردید، بعد کم کم شروع کردن گریه و همدردی برای اسرا و برای شهدا. مردم خود شام، حتی نقل شده همسر خود یزید، یکی از همسران یزید گریه کرد و آمد تو روش وایستاد که تو چه کردی با فرزندان پیغمبر. حتی بعضی از سرداران یزید تو جلسه وقتی امام سجاد صحبت کرد و از زینب صحبت کردن، اینا بر خودشون لرزیدن و ترسیدن و بعضیشون سرشون رو انداختن پایین. اونایی که می آمدن چوب می زدن تو دندان سید الشهدا می گفتن که به به عجب موهای قشنگی داری ابا عبدالله، همونا مجبور شدن کم کم حرفشون رو پس بگیرن. یزید آمد کم کم اجازه عزاداری داد تو خود دمشق، دید مردم دارن موج موج به اینا ملحق میشن، فضا تو مقر حکومت خودش داره عوض میشه و برمیگرده. دیگه جرأت نکرد حمایت کنه، بگه بله ما کشتیم. همون کس که میگفت کشتیم و خوب کاری کردیم که کشتیم، چطورین؟ کم کم آمد اجازه عزاداری داد، گفت ابن در حال عزاداری، چون مردم شام هم کم کم همدردی میکردن. بعد آمد یه صحبتی کرد، مسئولیت رو به گردن ابن زیاد انداخت، گفت من کی گفتم بکشین اینا رو؟ من گفتم اینا رو متوقف کنین، بیعت بگیرین. من کی گفتم بکشین؟ این سرا چیه برای من آوردین؟ حالا خودش گفته، تقصیر ابن زیاد، گفت من توی قضیه دستی نداشتم. فضا بازتر شد، بعد دید که مردم تو مسجدها جمع میشن، قبل و بعد نمازا میشینن، هی راجع به حسین و کربلا و اینا صحبت میکنن و داره افکار عمومی در پایتخت خودش داره بیدار میشه. دستور داد یزید در مسجدها بعد از نماز فقط قرآن بخونید، هیچ کس نباید حرف دیگه بزنه، حرف سیاسی و پچ پچ و حسین کربلا و زینب و سجاد هیچ کس حق نداره، خفه میشین، فقط نماز قرآن میرین خونتون. یعنی تو مسجدهای خود شام یه شبه اینجوری برقرار کرد. تو مجلس خصوصی حکومتیش اینجوری شکست خورد. بعد آمد یه مجلس عمومی تری با سازماندهی قبلی برنامه‌ریزی کرد. امام سجاد علیه السلام تو اون مسجد هم یه سخنرانی کردن، جلسه رو به هم زدن، بلند شد گفت مردم میدونین من کیم؟ میدونین اینا کیو به زنجیر کشیدن؟ من تنها پسر پیامبرم که باقی موندم از این، من پسر علی و فاطمه هم، اینا دختران پیغمبرم که به زنجیر کشیدن، اینا هر چی که به شما گفتن غیر از اون چیزیست که هست. و یه حرفای زد امام سجاد، یه مرتبه ولوله افتاد تو مسجد جلوی اونا. اون وقت مردم شروع کردن به گریه، اعتراض کردن تو مسجد جامع شام، های مسجد اموی که میرید توی زیارت از زینب، اونجا رأس الحسین اینا هست تو همینجا. حالا مونده استراتژی، سرها رو آورده بالا، استراتژی ارعاب که همه رو بترسونه، بگه این آقا سراتون رو مثل اینا میکنه، همه خفشید. از اون طرف میبینه همه عصبانی و ناراحت و فضا فضای دیگه شد. استراتژی بعدی استراتژی همدردی و ریا، خیلی خوب حالا یه عزاداری بکنیم، من دستور ندادم، من نبود، حالا مونده سرا باشه سر نیزه ها یا سرا رو جمع کنه. استراتژی ارعاب یا استراتژی ریا و همدردی، یا اینا رو برگردونه به مدینه چه کار کنه؟ بعد خودش مجبور شد تو جلوی مردم گفتش که مردم من حسین رو نکشتم و من چنین دستوری ندادم، که سردارانش بهش اعتراض کردن، گفتن عجب اینجوری ما رو قال میزنی؟ خب تو که به ما گفتی این کارا رو بکنی؟ و بعضی هم گفتن تو چقدر ترسوی بی شخصیتی در برابر یک زن اسیر و در برابر یک جوان اسیر اینجوری عقب نشینی میکنی؟ اینا کیه؟ اینا که تو مشتتن. امام سجاد از زینب، اینا که تو مشتتن، از اینا میترسی؟ از دو تا سخنرانی اینا تر بنیاد قدرتت لرزید، متزلزل شدی؟ اینا رو برگردوندن به مدینه. وارد مدینه شدن، صحبت های حضرت زینب و حضرت سجاد و فاطمه و بچه های اینا شروع شد تو مردم. یه مرتبه مدینه به حال شورش افتاد، چون مدینه خبر دقیق هنوز نداشتن، خیلی ها تنها گذاشتن امام حسین، بعد فهمیدن چه شد. شورش در مدینه، حاکم مدینه نامه نوشت به یزید که آقا اینا اینو فرستادی زینب و امام سجاد، اینا فرستادی اینا رو به مدینه، خودت از پسشون بر نیومدی، فرستادیشون مدینه، پدر منو دقیقاً، مدینه داره منفجر میشه، اگه جلوی اینا رو نگیرم مدینه شورش میشه، مدینه و منطقه مکه از قدرت تو خارج خواهد شد. یزید بهش میگه میدونم چی میکشی، میدونم چه دردی داری، اینا داشتن دمشق و شام رو به هم میزدن، من از اینجا بیرونشون کردم برای که اینجا در خطر بود، از مدینه هم تبعیدش کن. بعد دیدن که فایده نداره، گفتش که حضرت زینب رو قرار شد بفرستن دوباره به شام که زیر نظر حکومت مرکزی ایشون رو کنترل بکنن. آمدن به زینب گفتن که حکومت گفته شما باید برید دوباره. ایشون گفت خارج نخواهم شد از مدینه حتی اگر کشته شدم. حضرت زینب فرمودن، زنهای اینها دور ایشون جمع شدن، زنان گفتن که اینا کسانی که حسین رو کشتن از کشتن تو میترسن؟ شما کاری که میخواستی بکنی کردی، مردم در مدینه و همه جا بیدار شدن، مقاومت مردمی شروع شده، شورش ها شروع شده، یزید ترسیده و از خودش سلب مسئولیت کرده و تو از یزید سلب مشروعیت کردی، چون حضرت زینب و حضرت سجاد هر جا میرفتن صریحا همه چیز رو میگفتن، افشاگری میکردن، مردم رو به شورش علیه یزید فرا میخوندن و میگفتن حکومت باید تاوان عاشورا رو بپردازه، حکومت باید تاوان عاشورا رو بپردازه، ما نمیگذاریم یک جنایتی کردید گوشه تاریخ مخفی کنید، بگید عیب نداره، ما حالا یه حادثه اتفاق افتاد تمومش کن بره، مگه ما میگذاریم خون حسین فراموش بشه؟ و همین فریادهای زینب و امام سجاد بود که الان شما بعد از 1300 سال دوباره روز عاشورا همه سیاه میپوشید و تو سرتون میزنید انگار امام حسین دیروز شهید شده. و بعد همین سفر تبعید رو، سفر تبعید از زینب شروع شد که از زینب فهمیدن همین سفر تبعید رو هم من به افشاگری و گسترش انقلاب و تداوم انقلاب تبدیل میکنم، که البته سفر آخر حضرت زینب مبهمه که آیا ایشون در مصر بودن یا شام، چون یک مزار حضرت زینب در مصر و یکی در شامه، ولی اون چه که تقریبا مسلمه اینه که ایشون حدود یک سال در مصر زندگی کردن و خانه ایشون کانون توجه مردم شد و یکی دو سال بعد از عاشورا البته این مسئله تبعید شد. همون فاطمه هم و بعضی دختران امام حسین هم با ایشون در این سفر بودن و یک نهضت آگاهی و آزادی جدیدی رو در منطقه شروع کردن، پیام جهاد و عاشورا رو بردن به مصر، بردن به شام مرکز حکومت اموی و نطفه تشیع در مصر و سوریه و لبنان و شمال افریقا اصلا با همین سفر حضرت زینب و تبعید حضرت زینب در واقع بسته شد. این روح شی قبلا هم البته ابوذر تبعید شده بود به اون منطقه، ایشون هم نقش داشت در بنیانگذاری این تفکر که بعدها قاهره و الازهر و فاطمیون و دیگران و اینا و این تشیع در اونجا هم گسترش پیدا کرد. خب ما وارثان چنین تفکری هستیم و چنین انسان‌های بزرگیم و چنین فرهنگی هستیم و به خصوص این برادران و خواهران جوانتری که زمانی که این خرمشهر زیر آتش خونپاره بود بعضیتون یا نبودین یا بچه های خردسال بودین که مجبور بودن مادرانتون شماها رو از زیر آتش ببرن عقب و باید هم این کارو میکردن، ولی این رو بدونیم که وجب به وجب این شهر شما و این خیابونای شما خون ریخته. یه بچه هایی که مثل شما بودن، همین استعدادها، همین احساسات، همین روحیات، بالاخره اونم مثل شما بودن، همین چیزی که شما برای خودتون میخواید اونم برای خودشون میخواستن. بعضی فکر میکنن اینایی که میرفتن جبهه و شهید و جانبازی نشدن اینا میل به زندگی نداشتن، میل به ازدواج، به اشتغال، به کار نداشتن، اینا اینجوری نبوده، اینا مثل شماها بودن، ما تو اینا رو زیر پا میگذاشتن. حتما به خانواده شهدای شهر خودتون سر بزنید، وصیت‌نامه شهدا رو بخونید، خاطرات رزمنده ها رو بخونید و بدونید چقدری بچه‌ها مصیبت کشیدن تا امروز شما این نسل جدید تو خرمشهر اینقدر راحت توی خیابونا قدم بزنید، توی مسجد جمع بشید و فداکاری اون بچه ها رو یادآوری کنید، شما هم مدیون اونا هستید و انشاءالله این رسالت رو و این فرهنگ رو شما به عنوان وارثان امانتدار حفظ کنید و به نسل بعد از خودتون منتقل کنید. اگر اسم عاشورا و حسین تا امروز به شما رسیده، شما این فرهنگ رو به نسل‌های بعدی برسونید. بر همه شما درود و سلام می‌فرستیم و بر شهدای خرمشهر، بر جانبازان خرمشهر و به همه کسانی که فداکاری کردند. متشکرم. صلوات بر